ساعت 5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی ضیا منصوری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شیر محمد عباس تانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، برخورد مقام‌های طالبان با رسانه‌ها در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که رسانه‌ها با قیودات و چالش‌ها روبرو‌اند. او چهارشنبه هنگام سخنرانی در یک نشست در شهر کابل گفت که فاصله میان حکومت و مردم زمان از بین می رود که حکومت رسانه ها را اجازه بدهد که به گونه مستقلانه فعالیت کنند. بر اساس معلومات نهادهای حامی رسانه ها، رسانه های تصویری و صوتی و همچنان کارمندان رسانه ها در افغانستان با محدودیت های روز افزون روبرواند. در آخرین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را بسته و هفتن از کارمندان آن را بازداشت کرد. اتحادیه اروپا می گوید که از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجران افغان حمایت می کند. اتحادیه اروپا این مطلب را امروز با مناسبت روز جهانی مهاجران در اکس تویتر سابق نوشت. با گفته این اتحادیه، هر شخص سزاوار یک خانه امن و مطمئن است. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجران را در جهان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت حدود 5 ماه قبل در گزارش گفت که از سال 2020 میلادی به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. طالبان 8 نفر را در ولایت پکتیا شلاق زدند. سر محکمه طالبان چهارشنبه امروز با نشر اعلامیه خبر داد که این 8 نفر را به جرم دزدی، قتل، آدم ربایی و روابط نامشروع در محضر عام شلاق زدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر یک 39 دره زده شدند و همچنان از 2 سال تا 10 سال زندان محکوم شدند. و اتحادیه اروپا 15مین بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد. تحریم های جدید در ارتباط به حملات غیر موجه روسیه به اوکراین تصویب شدند. در گزارشی که کمیسیون اروپا اواخر سه‌شنبه در صفحه اینترنتی خود منتشر کرد آمده که تحریم های جدید شامل بیش از 50 کشتی باربری و نفتکش و نزدیک به 90 فرد یا شرکت است که در تلاش ها برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه دخیلند. برخی از این تحریم ها یک شرکت ایرانی همراه با چندین شرکت ثبت شده در هند، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین و همچنان 2 مقام کره شمالی را هدف قرار دادند. بسته جدید تحریم ها 6 شهروند چین و یک شرکت چینی را هم هدف قرار داده، از جمله 4 شرکت چینی که گفته شده که در قاچاق قطعات طیاره های بدون سرنشین به اردوی روسیه نقش داشتند. روسیه هنوز در مورد این تحریم های جدید واکنش نشان نداده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید در سال 2025 میلادی نیز تقریباً 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند خواهند بود.
امتحان خداوند است که بالای ما آمده. کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خوش کنند.
سویدن وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان را وخیم می‌خواند.
چون زمانی که می‌بینیم زحمت چندین ساله ما در ظرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، نو طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب
میشه. شمار از استادان پوانتون های دولتی در ننگرهار منفک شدند.
بساس مکتوب کسانی را که منفک شمردند در آن لیست نام من هم بود. مکتوب که آمده است در آن دلیل برکناری ما واضح نشده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید در سال پیشروی 2025 تقریبا به 23 میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک های بشری دارند. اوچا گزارش داده که در سال آینده میلادی بیکاری، قرضهای داخلی و فقر به گونه گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس افغانستان را متاثر خواهد کرد. برخی از افغان‌ها میگویند بیکاری سبب شده تا با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند و نیازمند کمک هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا گزارش داده که در سال پیشروی 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش 800 هزار نفر را نشان می دهد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال 2024 در این کشور 23.7 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد که روز سه‌شنبه 17 دسامبر منتشر شده آمده است که در سال آینده بیکاری، قرضهای داخلی و فقر به گونه گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس این کشور را متاثر خواهد کرد. در حالی که پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP خبر داده بود که سال روان 12.4 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید در این کشور روبرو اند. اوچا افزوده است که این آمار در سال 2025 به 14.8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اوچا گفته که در سال آینده 14.3 میلیون نفر با دسترسی محدود در بخش صحی روبرو خواهند شد و 7.8 میلیون زن و کودکان به کمک‌های تغذیه نیاز خواهند داشت. در گزارش اوچا آمده که مردم افغانستان از سوی نظام حاکم با محدودیت‌های وضع شده روزافزون روبرو‌اند که این خطرات امنیتی برای همه به ویژه زنان و دختران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش شرایط دشوار اقتصادی، خالیگاه‌ها در بخش انکشاف دوامدار، فرصت‌های محدود زندگی و صحت ضعیف و ساختار آموزشی جلو و آسایش مردم نیازمند را گرفته و بحران بشری در افغانستان را افزایش می‌دهد. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند با بیکاری و فقر شدید مواجه‌اند و این وضعیت زندگی را به کامشان تلخ کرده است. زربیبی باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
امتحان خداوند است که بالای ما آمده، کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خشک را نداریم. این بیماری ما را هم بیشتر وار خطا کرده است.
یک بانو از خانواده بیجا شده که نمیخواهد نامش به علت حساسیت موضوع ذکر شود میگوید زمان نظام جمهوری مخلوع در یک دفتر وظیفه داشت، اما اکنون بیکار است و با مشکلات سخت مواجه است.
در ماجری به سر میبریم، در خانه کرایی خودم بیکار هستم، شوهرم در کراچی دستی کار میکنه، دیگه مصارف خرج خانه را پوره کردن نمیتونه. بسیار عاید درآمد ما کم است، طفلکای ما میشه گشنه میمونن.
ابرار باشندی ولایت کندوز نیز از بیکاری رنج میبرد، بر رادیو صدی گفت:
باور گشته
بیکاری و فقر ما را بسیار نومید کرده است. دلچوکی برای کار نشستیم، اما کار پیدا نکردیم. غربت و فقر افزایش یافته. قیمت ها بلند است. خدا کند که در وطن کار پیدا شود. مردم جهان دیگر کجا رسیدند؟ ما هنوز هم در فقر و بیچارگی زندگی میکنیم.
فقر و غربت داشت به سبک او.
این در حال است که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در آخرین گزارش خود هشدار داده که علاوه بر فقر گسترده در داخل، بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه در سال آینده فشار بیشتری بر خدمات اولیه و منابع محلی وارد خواهد کرد که تلاش های کمک به نیازمندان را متاثر خواهد کرد. در گزارش تاکید شده که با افزایش سرما، چالش‌های اقلیمی و تغییرات اقلیمی در سال 2025 خشکسالی در افغانستان را بیشتر خواهد کرد. اوچا گفته است که اداره‌های کمک رسان ملل متحد پلان دارد که در سال آینده میلادی به 16.8 میلیون نفر کمک توزیع کند و برای این کار به 2.24 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت سویدن میگوید که نشانه‌های امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان اندک است. حکومت این کشور امروز با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان زیر نام تجارب و درس‌های آموخته شده گفته که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم است. در همین حال شمار از زنان و دختران در افغانستان میگویند که زندگی هر روز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای آنها سخت‌تر می‌شود و جامعه جهانی افغانستان را به باد فراموشی سپرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت سویدن میگوید که نشانه های کم از امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان وجود دارد. حکومت این کشور روز چهارشنبه با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان را زیر نام تجارب و درس های آموخته شده گفته که به سبب سایر بحران های بین المللی افغانستان دیگر مانند گذشته در مورد توجه گسترده بین المللی نیست. گزارش هم افزوده که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم باقی مانده است. در همین حال شمار از زنان افغان و فعالان حقوق زن میگویند که درگیری ها در جهان باعث شده که افغانستان دیگر در محراق توجه جامعه جهانی نباشد. منظب باشنده بدخشان که پس از حاکمیت طالبان از تحصیل باز مانده در صحبت با رادیو زدی گفت که جهان نباید افغانستان را فراموش کند.
این محدودیت ها نه تنهایی که در سبب پسرفت کشور میشه، بلکه وضعیت روحی و روانی دختران افغان هم متضرر ساخته، چون زمانی که میبینیم زحمات چندین ساله ما در ظرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، نو طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب می داشته باشیم. صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت دیگه هیچ امید در دلهای زنان و دختران افغان موجود نباشه.
یکی از زنان بازمانده از تحصیل باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود در این مورد گفت:
آنچه که امروز بر زنان و دختران افغانستان میگذرد همه راههای امید برای ما بسته شده است. در هیچ کشور چنین وضعیت جریان ندارد. جهان باید افغانستان را به فراموشی نسپارد. ما زنان هر روز با مرمتها زندگی ما را عیف میکنیم که هیچ چیز نمیتونه زندگی و سالهای از دست رفته عمرمون را جبران کنه.
در همین حال سکینه رسا یکی از زنان معترض بر رادیو زودی گفت:
زندگی در افغانستان طور شده که زنان هر روز آرزو میکنه کاش بگذره و پشت این روزهای تاریک فردای روشن باشه. کاش قدرت در دنیا باشه که به این تاریکی که به زنان افغانستان حاکم شده پایان بده. ولی هیچ امید نیست و حتی افغانستان دیگه اولویت جامعه جهانی نیست.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر علاوه وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران افغان، محدودیت های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است. اما همواره ادعا می کند که حقوق زنان در چوکات شریعت تامین شده است. در این گزارش حکومت سویدن همچنان آمده که هزاران شهروندان سویدن در دو دهه گذشته اغلب در شرایط خطرناک و چالش برانگیز در افغانستان کار می‌کردند و 6 شهروند این کشور با 2 مترجم افغانشان حین خدمت جان خود را از دست دادند. گفتنی است که حکومت طالبان در تابستان 2023 در واکنش با آتش زدن نسخه‌های قرآن کریم از سوی برخی افراد در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت‌های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. پس از آن کمیته سویدن با استناد به این که سازمان غیر دولتی است و کارش در افغانستان ادامه داد، اما حدود 1 ماه قبل اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف و برنامه‌هایش را به کمیته ناروی واگذار کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، مطلب مفصل به مناسبت روز جهانی مهاجران داریم که دقایق بعد آن را با هم میشنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت نگرهار میزنیم. شماری از استادان پوهنزه شرعیات و ثقافت اسلامی، برخی از پوهنتونهای دولتی در نگرهار و کنر میگویند که از وظایفشان برکنار شدند. آنها ادعا می کنند که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این اقدام را به دلیل اختلافات فکری میان استادان و مقام های طالبان انجام داده است. هرچند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته، اما یک منبع در این وزارت به رادیو آزادی گفت که برخی استادان به دلیل نداشتن ظرفیت از وظایفشان برکنار شدند و برای بلند رفتن ظرفیتشان به سمینارها معرفی می شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از استادان در برخی از ولایت‌های شرقی افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که حکومت طالبان آنها را از وظایفشان برکنار کرده و ادعا میکنند که دلایل این کار را هم با آنها شریک نکرده است. یک استاد پوهنتون دولتی سید جمال الدین افغان در ولایت کنر که هفته گذشته از وظیفه‌اش برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
به اساس مکتوب کسانی را که منفک شمردند در آن لیست نام من هم بود. مکتوب که آمده است در آن دلیل برکناری ما واضح نشده است. این 11 سال استادی من بود. در لیست نام های 12 استاد بود که 4 استاد از 15 های دیگر و بقیه 8 استاد از شریعت است.
یک استاد برکنار شده دیگر این پانتون هم ادعا می کند که دلیل برکناریشان اختلافات فکری است و ادعا دارد که طالبان تلاش می کنند بجای استادان سابقه دار 15 شریعت و مضمون ثقافت اسلامی طالبان فارغ شده از مدارس خود را استخدام کنند.
آنها می خواهند که پانتون ها هم مثل مدارس دینی ساحه فکرسازی آنها باشد. معلوم دار است که آنها توان تبدیل کردن استادان پانزایی های مثل طب، کمپیوتر ساینس، انجینری و دیگر استادان را ندارند. به خاطر که کادرهای بدیل علمی برای آنها ندارند. آنها استادان را که با طالبان اختلافات فکری دارند را به نام سلفیان، اخوانیان، و یا دیگر نام هایات می کنند آنها را برکنار کرده و به جایشان افراد مطابق به فکر خود را جابجا می کنند.
این استادان می گویند که این مکتوب هفته گذشته فرستاده شده بود. شماره از استادان پانتون ننگرهار هم می گویند که وزارت تحصیلات عالی طالبان شماره از استادان ثقافت اسلامی و رئیس 15 شرایط این پانتون را از وظیفه‌اش برکنار کرده و ادعا می کنند که بجای آنها طالبان خود را استخدام کردند. یک استاد مضمون ثقافت این پانتون که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که دلیل برکناریش را نمی داند.
کسی که یک استاد را به زور و بدون دلیل از وظیفه برکنار می کند، برای آنها چی بگویم؟ اینها آمدن افراد فاقد علم خود را به چوکی ها استخدام کردند، دیگران را برکنار کردند. ما با هیچ کس دلیل گفته نمی توانیم.
قابل ذکر است که یک استاد پانتون پلی‌تکنیک کابل هم به شرط نگرفتن نام و نشر صدایش به رادیو آزادی گفت که به تازگی 4 استاد مضمون ثقافت اسلامی این پانتون هم از وظایفشان برکنار شدند. در مورد ادعای این استادان از ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وای به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما یک منبع در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت استادانی که از وظایفشان برکنار شدند تعدادشان محدود است و میگویند که با دلیل نداشتن ظرفیت کافی از وظایفشان برکنار شده که به زودی با سمینارها به هدف بلند بردن ظرفیتشان معرفی میشوند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر استادان پانتونهای دولتی در واکنش به پالیسی و فشارهای محدود کننده با ویژه ممنوعیت بر آموزش دختران وظایفشان را ترک کرده و برخیشان به بیرون از افغانستان رفتند. پیش از این برخی از محصلین پانتونهای دولتی در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که بیشتر استادانشان وظایفشان را ترک کرده و بعداً به دلیل کمبود استادان برخی از مضامین تدریس نمی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه یک شهروند ازبکستان را به گمان دست داشتن در کشته شدن یک دگر جنرال روسی بازداشت کرده است. دگر جنرال ایگور کیریلوف و معاونش روز گذشته در بیرون یک ساختمان در شهر مسکو کشته شدند. محققان امنیتی روسیه میگویند که بیشتر در مورد این رویداد تحقیقات میکنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مقام های روسی امروز خبر دادند که یک شهروند ازبکستان را در ارتباط به جاسوسی مواد منفجره که باعث کشته شدن یک جنرال روس شد بازداشت کردند. به گفته مقام های روسی مظنون به جرمش اعتراف کرده. دگر جنرال ایگور کریلیوف روز گذشته با معاونش در شهر مسکو در بیرون یک ساختمان کشته شد. مقام‌های امنیتی روسیه میگویند که مواد منفجره در یک موتورسایکل برقی جاسوسی و در بیرون ساختمان پارک شده بود. دگر جنرال کریلیوف قمندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیک اردوی روسیه بود. هنوز هیچ کس مسئولیت این رویداد را رسما به عهده نگرفته، اما یک مقام اوکراینی که نامش افشا نشده است به رادیو اروپای آزاد گفته که این جنرال روسی در نتیجه عملیات سری اداره استخبارات اوکراین کشته شده است. مقام های روسی بدون افشای نام مزنون ادعا کردند که وی در بدل $100,000 آمریکایی و اقامت در یکی از کشورهای اروپایی مواد منفجره را برای حمله به دگر جنرال کریلوف جاسازی کرده بود. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز با نشر اعلامیه بدون ذکر نام مزنون بازداشت شده گفت که او از سوی نیروهای ویژه اوکراین استخدام و آموزش دیده است. بر اساس اعلامیه این اداره، مزنون به هدایت اوکراین وارد مسکو شده و در آنجا مواد منفجره نیرومند ساخته شده در خانه را به دست آورده و بعداً آن را در یک موتورسایکل برقی در مقابل خانه دگر جنرال کریلوف جاسازی کرد. بر اساس معلومات اداره خدمات امنیت فدرال روسیه، این فرد حالا با حبس ابد روبرو است. روسیه بر مجازات کردن افسران استخبارات اوکراین که در طرح کشته شدن دگر جنرال کریلوف دست داشتند تاکید کرده. کریلوف بلندپایه‌ترین مقام نظامی روسیه است که پس از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین در فوریه 2022 کشته شده. بر اساس گزارش‌ها قتل کریلوف یک هفته پس از آن رخ داده که یک مقام ارشد یک شرکت میزایل‌های کروز روسی در حومه شهر مسکو با ضربه گلوله کشته شد. روسیه از این میزایل‌ها در جنگ اوکراین استفاده می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
امروز 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجران. افغانستان یکی از کشورها است که بیشتر شهروندانش به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های مسلحانه در سال‌های گذشته، تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته به سایر کشورها مهاجر شدند. شمار از افغان‌ها در ترکیه، ایران و پاکستان از خطرهای مسیر رفتن و مشکلاتشان در این کشور حکایت‌های مختلفی دارند. در کنار مهاجران، بی‌جا شدگان داخلی نیز از نبود سرپناه، کمبود مواد غذایی و عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی شکایت دارند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. جزئیات بیشتر را در یک گزارش مفصل با هم بشنویم.
شرایط خیلی سخت بود، من مجبور راه قاچاق گرفت.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیموندن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او به رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشند. با چشم خود پی را دیدیم که از سوی قاچاقبارا لطکوب شدند، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیسای ایران و ترکیه قرار گرفتند.
اما شماره دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای تعیین مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر تعیین مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است، ما نمیتونیم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنه. کلگی در خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما به اندازه زیاد است.
سمیه مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست، از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها. مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغانها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت‌ها در داخل کشورهایشان صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخله ایران گفته که در یک سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 500,000 افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیین قرار دادن مهاجر در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجران، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونها در صورتی که حقوق از نظر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونها حمایت صورت بگیره و یکی از حقوقهای اساسی مهاجر گشت و گذار آزادانه در بین کشور میزبان است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور بیجا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیرزی که سیلاب خانه‌اش را در ولسوالیاچین ولایت ننگرهار تخریب کرده است از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی میکنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کاروبار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بیجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بیجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشون سخن گفتند. گفتنیست که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود.
پیام ها و نظریات شما
سال دو حال متخاید استم با ماه هاست که معاش نگرفت. سالها خدمت کردیم و سالهای پانتون وقت مثل صمد حامد، موسی شفیق و امثال با ما دستور و هدایت می دادن که بعد از اینکه فارغ بشن با وطن و با خاک و با مردم خیانت نکنین، رشوت نخورین. ریاست تقاعد مفسدترین یک گرگان و حق و حقوق مردم بیوه و بیچاره و مظلومه و که مادم و قطار استاد میشه. من از خود کدم سر از اینا حالت گریه ما میاره و ما این می عرض داریم که این مفسد اداره با وزارت مالیه ملحق بسازه، حکومت یعنی غریبا رغنش بخوره.
شنوندگان عزیز، صدای شنوندگان، نظرات شنوندگان رادیو آزادی بود که به شماره پیامگیر رادیو آزادی فرستاده بودند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی ضیا منصوری با من کمک و همکاری داره. از اینکه در لابلای امواج با ما هستین از همراهیتان تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهرا میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، از چگونگی برخورد مقامات طالبان با رسانه ها انتقاد کرده. می گوید که رسانه ها با قیودات و چالش ها روبرواند. اتحادیه اروپا می گوید که از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجران افغان حمایت می کند. این اتحادیه امروز به مناسبت روز جهانی مهاجران در اکس این مطلب را نوشته است و می گوید که هر شخص سزاوار یک خانه امن و مطمئن است. طالبان 8 نفر را در پکتیا شلاق زدند و اتحادیه اروپا 15 بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسالو و همکارانم خوش آمدین. می شنوید که کشور میانمار برای دومین سال پیهم بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان اعلام شد. Afghan farmers are
resilient, but their life. دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه با هر زمان دیگر با خطر روبرو است.
با فرارسیدن فصل زمستان، معتادان با مشکلات جدی و خطر مرگ روبرون. در یک گزارش به وضعیت آنان در این فصل پرداختیم.
یک روز خانواده ما اعتیاد به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بود که به علت رسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد چه تأثیری بر سیستم عصب و حافظه انسان به جا می‌گذارد.
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و مشکلات دیگر روانی را به وجود می آورد، مانند استراب، افسردگی که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شد.
امید میگوید پس از اعتیاد به مواد مخدر تمرکز فکریش را از دست داده.
میگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم، از ورزش هم دور ماندم، روز در روز در چهره ام، در روان انسان، در صحبت انسان تغییرات میآید، خصوصا اعصاب خرابی میگه پخ 1000% پیدا میشه.
در درامه برنامه با هم خواهیم شنید که چرا نیروهای امنیتی بشیر را از جمع دوستانش دستگیر و با خود میبرند.
لالا اکرم، شو خو میدیدم.
خو میدیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خو مادر چی میگفت؟
مادر مازم خفه بود که تم گپ نمیزد.
خوش می‌پردازیم به موضوع کشت کوکنار در جنوب آسیا. سازمان ملل متحد گزارش داده که با کشت بیش از 45,000 هکتار کوکنار در سال جاری میلادی در کشور میانمار، این کشور برای دومین سال پیهم جایگاه نخست را در کشت کوکنار در جهان از آن خود کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در میانمار را ادامه تقاضای جهانی به تریاک و کاهش کشت کوکنار در افغانستان عنوان کرده است. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مواد مخدر در سال 2024 میلادی در جنوب آسیا آمده که امسال در کشور میانمار بر 45,200 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. نتایج سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند امسال در میانمار کشت کوکنار در مقایسه با سال گذشته 2000 هکتار کاهش داشته، اما برای دومین سال پیهم این کشور مقام نخست کشت کوکنار در جهان را از آن خود کرد. افغانستان تا سال 2022 میلادی با کشت 2,33,000 هکتار کوکنار مقام نخست تولید تریاک در جهان را داشت، اما با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان امسال این رقم به 12,800 هکتار زمین کاهش یافت. مسعود کریمپور نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا تقاضای زیاد به مواد مخدر در بازارهای جهانی و کاهش کشت کوکنار در افغانستان را از عوامل عمده افزایش کشت کوکنار در میانمار عنوان می کند. سال گذشته در کشور میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد قیمت 1 کیلوگرم تریاک در میانمار امسال 304 دلار آمریکایی بود، در حالی که سال گذشته 1 کیلوگرم آن به 317 دلار به فروش می رسید. در افغانستان اما قیمت تریاک در مقایسه با بازارهای جنوب آسیا به مراتب بلندتر است، زیرا بر بنیاد گزارش دو هفته قبل همین سازمان 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان در بدل 740 دلار آمریکایی به فروش می رسد. محمد ابراهیم اصهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش و تمام شدن ذخایر تریاک در افغانستان گروه‌های مافیایی تلاش خواهند کرد که کشت کوکنار را در کشورهای دیگر منطقه ترویج کنند.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد و تا زمانی که یک کشور دیگر یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا ای کشت به صورت کل بره و مافیای بین‌المللی بتونه که اون مسئله رو در اونجا بده.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای دوام منع کشت کوکنار در افغانستان خواهان کمک‌های اقتصادی و حمایت جامعه جهانی از دهقانان است. پولیک سیری رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید منع کشت کوکنار و نبود کمک‌های بدیل دهقانان را فقیرتر ساخته است.
Afghan farmers are resilient, but their life.
دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه با هر زمان دیگر با خطر روبرو است. آنان برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کمک‌های غذایی جامعه جهانی نیاز دارند. دست برداشتن از کشت کوکنار باید دوامدار باشد و تخریب مزارع کوکنار باید با حمایت از دهقانان همراه باشد.
تأکید سازمان ملل متحد بر حمایت از دهقانان برای دوام منع کشت کوکنار در افغانستان در حال است که به تازگی اتحادیه اروپا اعلان کرد که 45 میلیون یورو را در بخش کمک با دهقانان در افغانستان کمک خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده که امسال بیش از 80% کوکنار در کشور میانمار در یک ولایت این کشور کشت شده، زیرا این ولایت شاهد ناامنی و فقر شدید اقتصادی است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم می رویم و در این فصل سرما از حال معتادان بی سرپناه آگاه می شویم. با فرا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، مرگ و میر معتادان مواد مخدر نیز در برخی شهرهای افغانستان بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، اجساد 9 معتاد مواد مخدر از یک مرکز مراقبت از معتادان در نیمروز و اطراف شهر زرنج به سردخانه این ولایت منتقل شده که به دلیل سردی هوا و نبود امکانات جان دادند. باشندگان ولایت نیمروز میگویند تعداد معتادان بی سرپناه در این ولایت بیشتر شده و معتادانی که در مراکز مراقبت از معتادان نگهداری میشوند نیز به امکانات لازم که آنان را از خطر مرگ نجات دهد دسترسی ندارند. همکار جزئیات موضوع را گزارش میدهد.
در مکتوبی که از سوی قماندانی امنیت نیمروز بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت فرستاده شده، در آن نامهای 9 معتاد دیده می شود که بین 22 تا 65 سال عمر دارند و به تازگی فوت کردند. تعداد از این معتادان به دلیل سردی هوا در شهر زرنج و به شمول یک زن شماری از آنان نیز در مراکز ترک احتیاط که توسط حکومت طالبان اداره می شود جان داده و اجسادشان به سردخانه این ولایت منتقل شده است. عبدالواسی ریحان مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این نوتن در 5 روز فوت کردند. رضا باشنده نیمروز به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا معتادان در این ولایت با خطر مرگ روبروند، زیرا جای مناسب برای بودوباش ندارند.
معتادینی که در شهر رنج هست جای معینی هم دارد که اونجا مناسب از نانی هست و این معتادین با سرد شدن هوا هر روز دیده میشه که اینا با مشکلات خیلی سخت مواجه هستند. بعضشان در روز یک نفر دو نفر حتی جان خود را از دست میده چون جای گرمی نداره که اونا اونجا باشه. از مسئولین خواهش ما است که اینا را جمع‌آوری بکنه به خاطر ترک اعتیاد اینا را به کلینیک یا شفاخانه هایی که موجود است اینا را ببره.
در کنار هرات و فران نیمروز سومین ولایت هم مرز با ایران است که تعداد زیاد معتادان بی سرپناه با رد مرز شدن در آنجا تجمع کردند. سرور باشنده شهر زرنج می گوید در ماهای اخیر شمار معتادان در این شهر به مراتب افزایش یافته و بار دیگر در زیر پلها و ویرانه ها جا گرفتند.
جمع هم رسیدلی دی عوام
زمستان رسیده و هوا هم سرد شده، تعداد معتادان زیاد است و با سرد شدن هوا زندگی برای آنان دشوار می شود. تعداد زیاد از معتادان در زیر پلها و مغاره ها شب و روزشان را سپری می کنند و با سرد شدن هوا وضعیت آنان بدتر می شود. در کنار نشه وقت هوا سرد شود تعداد زیاد از آنان می میرند. از دولت می خواهیم که به آنان توجه کند و برای تداوی آنان را به شفاخانه ببرد.
حکومت طالبان بر علاوه مراکز هزار بستر مراقبت از معتادان در شهرهای کابل، کندهار، هرات و بلخ، مراکز هزار بستر در شهرهای دیگر همانند نیمروز را نیز ساخته و با نگهداری معتادان در آن از دسترسی آنان به مواد مخدر جلوگیری میکند. اما اقارب برخی معتادان از وضعیت بد در این مراکز نیز شکایت دارند. برادر غلام نبی تازه در مرکز هزار بستر مراقبت از معتادان در نیمروز فوت کرده است. وای به رادیو آزادی گفت
یک روز خانواده ما اعتیاد به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بوده که به علت رسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
متخصصان تداوی اعتیاد میگویند که استفاده از مواد مخدر مقاومت بدن انسان را در برابر گرمی و سردی هوا تضعیف میکند و در نهایت سبب مرگ آنان میشود. در کنار متضرر بودن معتادان در برابر هوای سرد و گرم، عدم دسترسی به غذای کافی و امکانات صحی معتادان را در افغانستان بیشتر متضرر ساخته است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه از یک روانشناس در رابطه با تاثیرات استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان پرسیدیم. استفاده از مواد مخدر بخشای مختلف سیستم عصب انسان و فعالیت‌های بدن را آسیب می‌زند و حافظه انسان نیز از این آسیب‌ها در امان نیست. همکار ما در مصاحبه با روانشناس سلیم نوری از وی در رابطه با عوامل عمومی ضعف حافظه در انسان‌ها پرسیده. این که چرا معتادان بیشتر دچار ضعف حافظه و یادفراموشی می شوند و این که معتاد با ضعف حافظه و یادفراموشی با چه مشکلات روبرو می شود. اینو سایر پرسش ها در مصاحبه با آقای نوری مطرح شده و وی نخست در رابطه با یادفراموشی معلومات می دهد.
در کل اگه فراموشی را ما تعریف کنیم، فراموشی میگیم به او حالت یا به او وضعیت گفته میشه که فرد نمیتونه اطلاعات، خاطرات یا تجربیات خاص را به یاد بیاره. فراموشی میتونه که دراز مدت باشه یا کوتاه مدت باشه.
عوامل فراموشی در انسان ها چیست؟
عوامل مختلف میتونه باعث فراموشی شه و باعث ضعف حافظه شه، که مثلا ضربات شدید بر سر میتونه که از عوامل باشه، یا بیماری های مغزی مثلا بیماری الزایمر، دیگه تومور مغزی، فشارهای روانی مثل استراب، افسردگی، استرس، دیگه کمبود ویتامینا، سکته مغزی یا مشکلات عروقی و یا استفاده از مواد مخدر خودش میتونه از عوامل باشه که باعث فراموشی میشه.
چرا معتادان با مشکل فراموشی مواجه میشوند؟
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و بالای مغز و فعالیت‌های مغز تاثیر میگذاره و بالای خود امی کورتکس مغز و پرفرنتال مغز اثر میگذاره و مشکلات دیگر روانی را به وجود میاره، مانند استراب، افسردگی که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث فراموشی در معتادین میشود؟
به طور مجموع استفاده از تمام انواع مواد نشاور یا مواد مخدر بالای حافظه تاثیر میگذاره. خب بیشترین تاثیر را که میگذاره او الکل است، کوکائین است که بالای او قسمت های مغز تاثیر میگذاره که وظیفهش حفظ اطلاعات و یا خاطرات و تجربیات میباشد. چنان که تحقیقات صورت گرفته بیشترین تاثیر را که میکنه الکل و کوکائین است. الکل به طور درازمدت میتونه بیشترین تاثیر بالای حافظه داشته باشه، باعث بیماری های الزایمر حتی میتونه شد.
در صورتی از دست دادن حافظه و بروز فراموشی، معتادان با چه نوع مشکلاتی مواجه میشوند؟
خود فراموشی یا ضعف حافظه میتونه باعث کاهش توانی در تصمیم گرفتن اینا شود. یکی از بزرگترین مشکلات که به وجود میاره اینمی است. دیگه اشخاص ممکن در مسائل مهم زندگیشان با مغشوش شدن یا فراموشی دچار شوند، یا مثلا بعضی تصمیماتی را که میگیره شاید او غلط باشه. این امکان داره که این مشکلات وجود داره. مشکلات مثلا در روابط با دیگران، در روابط با خانواده میتونن با مشکل بر بخورن، یا عدم اعتماد به نفس، دیگه افزایش فشارهای روانی خودش میتونه از عوامل باشه. اینا زمانی که مثال تصمیم میگیرن که مثال مواد ترک کنن، یکی از بزرگترین مشکلاتی که به وجود میاد مثال تصمیم گرفتن ای از یادش میره، فراموش میکنن که مثال من چی تصمیم داشتم، آیا میخواستم که مثال مواد ترک کنم یا نمیخواستم ترک کنم. یکی از مشکلات هم در واقعیت میتونه باعث از این شود و بی‌اعتمادی هم میتونه به وجود بیاید در اینا.
آیا این بیماری تا پایان عمر در افراد معتاد باقی میماند یا بعد از ترک مواد مخدر به حالت عادی برمیگردد؟
هرگاه معتاد به طور درازمدت از مواد استفاده کرده باشه ممکن مشکلات دائمی ده یا به وجود بیاید، مثلا مشکلات حافظه، فراموشی. اما هرگاه اینا در وقت مناسب تداوی شوند یا در وقت مناسب تداوی مناسب شوند میتونه دوباره زندگی جدید را آغاز کنه. اما در کل اگه بگویم به طور درازمدت اینا اگر از مواد استفاده کرده باشه ممکن این مشکلات تا آخر عمر کتش بونه، اما تو حافظه میتونه باشه. مثلا تغییراتی که در مغز اینا از اثر مواد به وجود آمده باشه میتونه تا درازمدت در اینا باقی بمونه. زمانی که فرد مثال با یاد فراموشی یا ضعف حافظه روبرو میشه، در آغاز باید دارو درمانی شه و بعد از او جلسات روانشناسی یا جلسات انفرادی نیز میتونه برای اثر بخش باشه. مثلا اگه تغییرات در مغز در اینا به وجود آمده باشه 100% نیاز به ای داره که دارو استفاده کنه و پیش دکتر عقلی و اعصابی بره. اما چنان که در لابلای سخنهای خود گفتیم که خود افسردگی و استراب میتونه باعث ضعف حافظه شه، اینال خود افسردگی و استراب نیاز به روانشناس داره، نیاز به جلسات انفرادی داره، نیاز به زی داره که مثال همراه اینها گفتار درمانی شود. در اون صورت نیاز به روانشناس است. اما اگر مثال مشکلات دیگه بر اینا به وجود بیایه، مثلا دیگه مشکلات مانند بیماری الزایمر در اینا به وجود بیایه، نیاز 100% به زی داره که به دکتر عقلی و عصبی بره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود و خانواده ایتان را از آسیب‌های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی امید را می شنویم. امید فقیری باشنده کابل در گذشته در یک شرکت خصوصی امنیتی اجرای وظیفه می کرد و در آن هنگام به استفاده از چرس رو آورد و با گذشت زمان معتاد شیشه شد. فقیری که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید که اعضای خانوادهش در خارج از افغانستان به سر می برند و اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که وی از آنان به دور بماند. امید داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
در کمپانی امنیتی وظیفه داشتم، امنیتی بیرونی سفارت امریکا. مدت 16 سال وظیفه کردیم اونجا. تنها مواد مخدر چرس استفاده میکردم. چون ورزش میکردم و قدر دیده نمیشد در آوانم. یکی دو بار به رئیسم شیطانی کرده بودن که آدم نشه میکنه. گفته بود اندام و بازوهای زوره نمیبینی آدمی که نشه کنه. خود طبعا روز به روز در حالت تخریب است. دیگه باز از وظیفه که می مدت که امارات اسلامی آمدن خانه بدوش شدیم، باز دیگه مواد را استفاده کردیم. مدت آمدن مجاهدین امارات اسلامی که آمدن فامیل رفتن دمو برو برو، ما دمدان میدان نتانستم داخل میدان دارم. تقریبا چهار شود چهار روز مدان میدان بودم دیگه نتانستم دوباره در میدان دارم. آلم اولادکای مونجه است، من از چهار شروع کردیم یک دو تیگریتی دیواله در پرستی و رفیقی است بیا از پرانمانی و ناجوانی و تاو بالا دیگه شیشه که استفاده کردیم چرس استفاده میکردم همراه شیشام، چون قبلا ورزش میکردم و قدر در وجود من دیده نمیشد. اگر مثال یک سیگریتی میزدم دو سیگریتی میزدم من دروغگوی نشم، اون اگر دوستا میشنوم میفهمن که من راست میگم. من 40 دقیقه گرمکاری میکردم یک و نیم ساعت ورزش میکردم، چون ورزش که هست کشنده از این کار است و قدر دیده نمیشد. دیگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم از ورزش هم دور ماندم، روز در روز در چهره ام در روان انسان در صحبت انسان تغییرات میایه، خصوصا اعصاب خرابی میگه پخ 1000% پیدا میشه. شیشه استفاده کردم اما ضررم به کسی نرسیده. دوستایم هم که میشنوه میفهمن که نه کسی را اذیت کردیم نه کسی، به خودم خیلی تخریب کردیم، خانواده رنجش 1000% نبود. دیگه مواد مخدر چیزی نیست که تعریف داشته باشه. دیگه زمانی که متوجه شدن در افکار و کردار من حال پول قید کردن سرم، خیالات و تفکر و چیزهای در فکر نه که اصلا هیچ وجود نداره، از خوراک که میمانید روز در روز استخوانه بوده میکنه، نقصایش هست که من در وجود خود دیدیم، لحب میسازی، زدی خیالات خراب میکشی که نزدی خواستی. دیگه چیزی نیست که انسان دنبالش باشه، استخوان انسان پوک میسازه، اما فیزیکی که داری از دست میدی، در خیالات داری اما فیزیکه، اما فیزیک تو وقت از دست دادی، مغز تا قسم پراگنده میسازه. مگه ما برات بگویم بعضی وقت تا کوشش میکنی که یا خود از ضرر برسونی یا برای جانب مقابل، چون ما به حالت خود نبودیم، چون خانواده ایم بوده یا دوستایم بوده کدشان برخورد درست نتانستیم کنیم. مواد مخدر شیشه فقط ذهن مکمل پاک میکنه، چون پول پیش ما زیاد بود. ما قبلا هم براتون یادآور شدم، بعضی وقت تو وقت شده که ما به دو ماهینه متواتر شیشه نشه کردیم. این شیشه را میگن بزنی خواب نداره، ما یک قدر زدیم که مرا خواب برده. پول در دادن از دیگه مدت زمان 3-4 ساله که من شیشه استفاده کردم، وقت ایرم تو صادقانه میگم نمیتانستم و برخورده که باید به دوستان داشته باشم. چی عمر صاحبایی که امراشون وظیفه میکردم بود، چی دوستای وظیفه ایم بود، بسیار خشم برخورد نکردم.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که بشیر با دوستانش نشسته و با هم قصه و شوخی می کنند که در این هنگام کارمندان امنیتی می آیند و با ولچک زدن دستان بشیر وی را به محل نامعلوم با خود می برند. در این درامه با هم می شنویم که چرا نیروهای امنیتی بشیر را دستگیر می کنند و در ادامه چه اتفاقی به وی خواهد افتاد.
دکتر صاحب، مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر، فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطور است؟
حال کنترولش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صاحب؟
مریضتان فشار عصبی داره، خود باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شود باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صاحب، جگرخونی خود دست از اون نیست، آلی چطور خود از جگرخونی نگاه کنه؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صاحب، چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهرن استوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب، چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجاد ایران ماجر هستیم، در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
این خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب 5 سال میشه بچه جوان ما گم است، اول مرگ و زندگیش نداریم، مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از این خاطر فشارش بالا رفته. این بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم، چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر از این پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و بزور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که بزور افغانستان روانش نکده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، ایگه پام امکان دارم میشه که افغانستان روانش کده باشن سر.
5 سال خو وقت زیاد است. تو پشتش نگشتی؟
دکتر سر کل ایران پولیدم اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر سر، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم شو خو می دیدم.
خو می دیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو می دیدم.
خو مادر چی می گفت؟
مادر مزم خفه بود که تم گپ نمی زد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گپت زور آور.
ما که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو تو را به خدا آدم همینجا زندگی میکنه؟
اشف شف تیر شو، سمسه ای شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران که تو فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شمای شب از خانه گم بودم اما مادر مزم خفه نمیشد. هر قسم که باشه بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطو افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرکت ایرانی ها پودر میکشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلا دادن و من را در موتر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالم ها به سرد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز اینه در افغانستان تا حال زندگی میکنم.
حال چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ پای سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیدم و کل جان در ایران و من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن. آیا چور هستن یا نه؟
حالا چرا پس ایران نمیری وی؟
مدل است که میگن دوست خالی دشمنت است. من پیسه ندارم، این کلش از دست اینمی پودر خانه خراب است. اگه من معتاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
وطن باشد دلم خورا نداره. بهار آمده قرار آمده که بس از سفر نگار آمده. بهار آمده قرار آمده که بس از سفر نگار آمده. خنده نعره بزن تا گل بخندد، درخت و سبز و سنبول بخندد، درخت و سبز و سنبول چی باشد، بهار و دختر کابل بخندد. ای بهار آمدد، قرار آمدد، هی که پس از سفر نگار آمدد. ای بهار آمدد، قرار آمدد، هی که پس از سفر نگار آمدد. انبوه بزرگ جمع یاران، یکی کس را همه چشم انتظاران، شکوفه قاصد چابک تر از باد، رسید و گفت نیاید بهاران. ای با